أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن وعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. أنا أبي عبد الله عليه السلام. إن هذا العلم عليه قفل و مفتاحه المسأله. می‌فرمایید که این علم قفلی دارد که بسته است. کلیدی که این قفل این علم رو باز کند عبارت است از پرسش و سوال کردن. برای اینکه معلوم بشه که مقصود از این علم چیست، یه توضیح خدمتتون عرض می‌کنم. علم مانند هر امر وجودی دیگری، مانند حیات، مانند قدرت، مراتب متعدد و مختلف دارد. یعنی امر تشکیکی و ذو مراتب است. حالا علم برخی از درجات علم مکتسب است، برخی از درجات آن موهوب است. مکتسباتش هم یا از راه‌های عادی و عرفی است یا از راه‌های غیر عادی و غیر عرفی. اونایی که از راه های عادی و عرفی به دست میاد که اینا باز خودش مراتب مختلف داره. برخی از مراتب علم از طریق تفکر در آفاق و انفس به دست می آید. برخی از درجات علم و از مراتبش از طریق ذکر خدای متعال به دست می آید. ذکر خدای متعال هم از مربوط به همین علوم مکتسبه، ولی راهش غیر متعارف، غیر عادی است و الا باز هم از علوم مکتسب است. برخی از مراتب علم از طریق تقوا به دست می آید. تقوا هم همچنین است. تقوا هم مربوط به علوم مکتسبه، ولی با این تفاوت که راهش راه متعارف نیست. برخی از مراتب علم که باز یکی دیگر از درجات همین علم مکتسبه، از طریق مطالعه آثار دیگران به دست می آید. مطالعه آثار دیگران، شنیدن سخنان دیگران، این هم یکی از راه هاست، ولی از راه های متعارفه. بنابراین تو این چهار طریقی رو که چهار قسمی رو گفتیم، یکی راه اول که از طریق تفکر در آیات و در آفاق و انفس به دست می اومد، یکی هم راه چهارم که از طریق مطالعه آثار و کتاب ها و سخنان دیگران به دست میاد، اینا علوم مکتسب برگرفته از راه های متعارفه. اما علومی که از طریق ذکر خدا به دست میاد یا از طریق تقوا به دست میاد، اینها اگرچه علم مکتسبه، اما مکتسبه از راه های غیر عادی است یا غیر متعارف است. اما خب تا اینها رو، تا این چهارتا که آدم میتونه که اهل فکر باشه، اهل مطالعه کتاب های دیگران باشه، علم به دست میاد. پس اون چی که فرمود که هذا العلم، این علم قفلی داره که کلید سؤاله، مربوط به اینا نیست. چون اینا اگرچه قفل دارن، ولی قفل چنان که دیدیم از طریق تفکر میشه که قفلشو باز کرد، از طریق ذکر میشود باز کرد، از طریق تقوا، از طریق خوندن کتاب دیگران، شنیدن حرفای دیگران، کلاسای دیگران میشه به دست آورد. پس اینا قفل دارن، ولی راهش سوال کردن نیست. راههای دیگر هم علل بدل داره، البته یکی از راهش هم سوال کردنه. اما برخی از مراتب علم هست که از راه‌های متعارف و غیر متعارف یاد شده به دست نمیاد. یه دسته از علوم هست که با فکر کردن به دست نمیاد، با مطالعه آفاق و انفس به دست نمیاد، با کتاب خوندن به دست نمیاد، تنها از طریق پرسش کردن به دست میاد. این هم البته ممکنه که از همین علوم مکتسبه، ولی این علوم مکتسب، چنان که علوم مکتسب یه دسته علوم هست که افراد از همدیگر شنیدن، یا یک نسل از نسل دیگر از اساتیدشون شنیدن، اونا هم از اساتیدشون، اینا تنها راهش پرسشه. یا اینکه نه، یک فرد یا یک نسلی با تفکرات عمیق پیوسته همه جانبه که از عهده همه کس بر نمیاد به دست آوردن. اینو ولی اینکه ما اهل فکر باشیم خیلی از علوم به دست میاریم، اما خیلی از علومی رو به دست میاریم که از طریق افکار و تفکرات متعارف ما به دست میاد. میشه که هم افرادی بودن و هستن و هم تفکراتی بوده و هست که تفکراتشون ساعاتی طول میکشه، 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، گاهی 1 روز کامل در یک موضوع فکر میکنن. خب همه که اینجوری نیستن، همه نه فقط دل نمیدن اینجوری فکر کنن، تواناییش هم ندارن، اشتغالاتی هم تواناییش ندارن، به خاطر اینکه همچنان که اگر کسی 5 ساعت با دستش کار کنه بیل بزنه خسته میشه، اگه قلم به دستش که بنویسه انگشتاش درد میگیره، همچنینه فکرم کنه خسته میشه. بنابراین اینجوری نیست که همه توانایی داشته باشن که اولا پیوسته فکر کنن، مثل این که همه توانایی ندارن پیوسته بیل و کلنگ دستشون باشه. همچنین همه توانایی ندارن که افکار عمیق و دقیق داشته باشن، چنان که همه توانایی ندارن که وزنهای بزرگ بلند کنن. وزنهای 200 کیلو، 300 کیلو، 500 کیلو افراد خاصی بلند میکنن، اما دیگه وزن 1 تن که رسید با جرثقیل باید بلندش کنن، 10 تن و 20 تن که رسید ابزار و وسائل میخواد. فکر کردن هم همینجور هست. بنابراین یه دسته از علوم هست که یا نتیجه مذاکرات و مشافهات و سینه به سینه است، یا نتیجه تفکرات و تأملات عمیق است، اگرچه از علوم مکتسبه، ولی این علوم رو فقط میتوان از طریق پرسش به دست آورد. یعنی کسانی که این علم رو دارن باید از طریق پرسش از اونها بگیریم. این یه دسته. مراتب دیگری هم از علم وجود داره که تمام اینها علوم مکتسب بودن، یعنی آدم ها بالاخره یه جوری به دست میارن. یه دسته دیگر علوم موهوبه. این علوم موهوب یعنی علومی که خدای متعال به کسی میبخشد، اکتسابی نیست، کسی به دست نیاورده، از راه های متعارف هم به دست نیاورده. خب حالا این تعبیر امام صادق علیه السلام که فرمود این علم قفل داره، این علم کدام یکیست؟ قطعا و یقینا علم موهوب نیست. علم موهوب را از طریق پرسش نمیتوان به دست آورد. این یک احتمال. دیگر وجود داره که نه، علم موهوب را به نحو وهابی نمیتوان از طریق پرسش به دست آورد. یعنی علمی امام صادق دارد که یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد که خدای متعال به او عطا کرده است، ما از حیث عطا بودنش نمیتونیم به دست بیاریم، ولی میتونیم که از طریق اکتساب علوم موهوب انبیا و اولیا را از طریق اکتساب ما به دست بیاوریم. اگر این باشه، این جزء مصادیق همین علمی است که با سوال باید به دست آورد. علمی رو که انبیا از طریق لطف خدای متعال به دست آوردن، از طریق فکر و ذکر و تقوا و مانند اینا به دست نمیاد. وقتی به دست نمیاد، یا اصلا ما نمیتوانیم اون رو به دست بیاریم که هیچ، این جز این مصادیق سوال نیست، یا می توانیم به دست بیاریم ولی از حیث اکتساب، یعنی اون چیزی رو که پیامبر از جبرائیل گرفته یا از خدای متعال گرفته رو ما می توانیم از پیامبر دریافت کنیم به وسیله سوال کردن، البته اینی که به دست آوردیم دیگه اکتسابی خواهد بود، موهوب نخواهد بود. این در مورد این مرتبه ششم. اما حتما و حتما اون مرتبه پنجم که علومی که از طریق راه‌های شناخته شده یاد شده، تقوا، ذکر یا مطالعه کردن یا تفکر کردن به دست نمیاد، اون دیگه قطعا از مصادیق همین علم هست و این حدیث شریف به این قسم اشاره داره. پس بین پنجم و ششم مردد. پنجم قطعیه، ششم به وجهی از طریق سوال به دست میاد، به وجه دیگر هم نه. حدیث 85 ان ابی عبدالله مثله، این همین حدیث رو از امام صادق منتها افراد دیگری نقل کردن، بنابراین چیزی برای گفتن نداریم، چون حدیث شبیه به قبلیست یا این حدیث قبلیست. حدیث 86 ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یسع الناس حتی یسألو و یتفقهو و یعرفو امامهم و یسعهم ان یأخذو بما یقول و ان کان تقیتن. امام صادق علیه السلام می فرماید که مردم مجاز نیستند کاری انجام بدهند مگر اینکه بپرسند که این کار درسته یا نادرسته، واجب و یا واجب نیست، رواست یا ناروا، و یتفقهو، بپرسند و در آن تفقه پیدا کنند، عالم بشوند، و یعرفو امامهم، تا زمانی که مردم پرسش نکردن، تفقه پیدا نکردن، امامشون رو نشناختن، مجاز نیستن دست به کاری بزنند. این مجاز نیستن یعنی این که اگه کسی کاری انجام داد بدون شناخت امام، کاری انجام داد بدون تفقه، کاری انجام داد بدون پرسش، اون کارش کار درست و صلاح نیست، اونو به کمال نمیرسونن. یا بی خاصیته یا خاصیت وارونه داره، یعنی به جای اینکه به از طریق این کارش به عمل برسه ممکنه که به گمراهی برسه، به جهالت، به هلاکت برسه. پس قدم اول این که هر کس کاری میخواد انجام بده باید امام را بشناسد، تفقه داشته باشد و پرسش کنه. این یک نکته. دوم در این حدیث شریف اینه که و یسعهم ان یأخذوا ما یقول. حالا اگر امام رو شناختن، هر چی که امام به اونها گفت براشون مجاز است انجام دادن، و این کار تقیتن، ولو کاری که امام بهشون گفته کار تقیه‌ای است، کار واقعی خدای متعال نیست، یا دستور واقعی خدای متعال دستور عمومی و فراگیر خدای متعال نیست، دستور مربوط به همه شرایط نیست، مربوط به این شرط خاصه، اگر امام چیزی فرمود چه حکم واقعی خدا رو بیان کرده باشد، چه حکم تقیه‌ای رو بیان کرده باشد، وقت تقیه هم چه تقیه خوفی باشد یا تقیه انسی الفتی باشد، برای تعلیف باشد و اقسام دیگر، هر کدام از اینا باشد مجاز است. یه وقتی امام می فرماید که این کار رو انجام بدین، به خاطر اینکه اگه این کار انجام ندین جانتون در خطره، میگه انجام بدید. یه جایی هم امام میفرماید این کار انجام بدین، به خاطر اینکه این کاری شما انجام بدین شاید سبب بشود که اون دشمنان شما الفت پیدا کنند و از دشمنیشون کم بشه، مثل این نمازی را که ما به جماعت میخونیم در مراکز غیر شیعه، اینی که اونجا میخونیم اینا تقیه است، منتها نه تقیه خوف. در عصر ما تقیه خوف یا وجود نداره، یا حداقل اگه وجود هم داشته شما خبر نداریم کجا وجود داره. در خیلی از جاهای دنیا یک نفر شیعه است، نماز به رسم شیعه بودن و خودش میخونه، هیچ خطری ضرری نداره، اما وقتی که نماز رو به جماعت با اونها که میخونیم اینا سبب الفت میشه، شاید یه جای دیگه از دشمنی ها کاسته بشود. اینم حدیث 86. حدیث 87، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اف للرجل لا يفرق نفسه في كل جمعه لامر دينه. اف بر کسی که، بدا به حال کسی که، برای انسانی که حداقل در هفته یک جمعه رو فراغت پیدا نمی کنه تا به کارهای دینیش بپردازه، یک روز جمعه رو اختصاص به کارهای دینی، کارهای معنوی، کارهای علمی نمی پردازه و برای اونها وقت نمی گذاره. وای بر اونها، یه اف بر اونها، بدا به حال اونها. خب اگر یک جمعه رو وقت بگذاره، فیتا آهدهو، به کارهای دینی بپردازه، وظایف دینیشو انجام بده، یسالو ان دینه، اون پرسش هایی که در مورد دینش داره رو بپرسه. خب این مربوط به عصر و زمانی بوده که در غیر جمعه مردم فرصت نمی کردن، زمان نبود، شغلشون، کارشون اقتضا می کرد که به کارهای دیگر بپردازن، در نتیجه روزه جمعه رو می فرمان حداقل روز جمعه رو اختصاص بدید. اما این عصر و زمان ما که جمعه غیر جمعه رو امکان پرسیدن هست، امکان افزایش و ارتقاء دانش و اطلاعات هست، نباید حتی به جمعه هم اکتفا کرد. اینم خدمتتون عرض کنم که حالا درسته که سوال کردن از عالم، بالاخره برخی از سوالا هست که در کتاب در نمیاد، با مطالعه و فکر کردن به دست نمیاد، اینا رو باید از عالم پرسید، اما در غیر اون سوالهایی رو که از این طرق به دست نمیاد، مطالعه کردن، تلویزیون تماشا کردن، رادیو گوش کردن، الان مخصوصا تلویزیون، شبکه‌های مختلف تلویزیون جمهوری اسلامی و همچنین رادیو، اینا حقیقتا کلاس‌های درس است. خیلی فیلماش عموما همین گونه است. درسته که حالا برخی چیزا رو ممکنه در فیلم باشه که حالا خیلی مطلوب ما نباشه، نپسندیم و بگیم یه جوری دیگر میتونستن نشون بدن، ولی بالاخره اونی که تو این فیلم این بازیگرا دارن نشون میدن، یعنی یک کتابه، یک کتاب مطلبه که اینا دارن اداشو در میارن تا اینکه مخاطب رو تعلیم بدن. بسیاری از این فیلم هایی که نشون میدن صرفا برای پر کردن اوقات فراغت نیست، حقیقتا تعلیمی است، آموزشی است، و برخی شبکه ها که اصلا کاملا پیداست که مطلب آموزش مستقیمه، اما در همین فیلم ها پخش، بنابراین خیلی از اطلاعات میشه از این فیلم ها به دست آورد، خیلی از عبرت ها رو در گذشته مثلا کسی الان هم همینطوره، منبر که میرن یه حدیث میخونن، تو این فیلم ها پر از حدیثه، در گذشته یا الان اگر مثلا تو این یه منبر رو که میشنیدن یک خاطره ای تعریف میکردن، یک قصه ای از تاریخ میگفتن، یک قطعه ای از تاریخ رو بیان میکردن، تو این فیلم ها از اینو پر هست. حالا این که میگم حالا در تلویزیون ما، در تلویزیون دیگر هم کم و بیش همین گونه است، اما در جای دیگه عوامل مخل بیشتره، ولی در این فیلم هایی رو که در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنن عوامل مخلش خیلی کمه، آن اندازه است که میشه که نادیده گرفت. به هر حال تو عصر زمان ما یک جمعه کم است اختصاص دادن اوقات فراغت رو که میشینیم به دقت باید فیلم ها رو نگاه کرد. بسیاری از فیلم ها که فیلم های عمیق، مخصوصا این فیلم هایی که شبکه 4 پخش میکنه، فیلم های عمیق دقیق، احتیاج به فکر کردن داره، احتیاج به مطالعه داره. چندین کتاب رو اون بنده خدایی که این فیلم رو ساخته ده ها کتاب رو مطالعه کرده تا اینکه تونسته این فیلم رو فیلمنامه‌ش رو بنویسه، چنان که فیلم های تاریخی هم اینطوره، فیلم های دیگر هم اینطوره. البته برخی فیلم هم کل مطلبش دو خطه، ولی همون دو خط هم بالاخره مطلب هست. خب در یه روایت دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جای اینکه بفرمایید افل لرجلن، فرمود افل لکل مسلمن، بدا به حال هر مسلم، مسلمانی که زمانی را برای فهمیدن، برای سوال کردن، برای انجام امور دینی اختصاص نمیدهد. این هم حدیث 87. حدیث 88. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل يقول تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب الميته اذا هم انتهوا فيه الى امري. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که مذاکره از قول خدای متعال، از قول خدای متعال فرمود که خدا فرموده است که مذاکره و گفتگوی علمی بین بندگان من از اون اموری است که قلب‌های مرده را زنده می‌کند. البته در صورتی که این مذاکره علمشون به امر من بیانجامد، به معرفت من بیانجامد، به تکلیف من بیانجامد، یعنی اطلاعات و آگاهی ما را نسبت به خدا، ذات خدا، صفات خدا، افعال خدا، اوامر خدا، مخلوقات خدا بیفزاید. توضیح رو که خدمتتون عرض کنم اینه که قبلا هم عرض کرده بودم که علم غذای نفس است، غذای روح است. مذاکره علم به طور کلی سبب حیات قلب است. همچنان که بدنمون اگر بخواد سالم باشه، اکسیژن می‌خوایم، آب می‌خوایم، غذا می‌خوایم، نفسمون و قلبمون هم اگر حیات بخواد داشته باشه و زنده باشه، احتیاج به علم داریم، احتیاج به آگاهی داریم. این یک نکته. به طور کلی هیچ علمی هم از این جهت تفاوت نداره که قلب رو زنده میکنه، منتهی زندگی میکنه. آیا این زندگیش به صلاح انسان، به مصلحت انسان، به سعادت انسان می انجامد یا نه، اون حرف دیگری است که بعد خدمتتون عرض میکنم. علوم بر دو دسته است، علوم الهی عقلی یا علومی که انسان را به قرب خدای متعال میرساند. این قرب گاهی از طریق عمل به دست میاد، گاهی از طریق فهم و درک به دست میاد. قربی که از طریق علم و فهم و درک به دست میاد قابل مقایسه با هیچ قرب دیگری نیست. پس یه دست این علوم رو بگیم علوم الهی یا علومی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یک دسته دیگر از علوم هست که اینا غیر الهی هند، علوم عقلی نیستن، وهمی هند. اینا به جای اینکه انسان رو به قرب خدا برسونن از خدا دور میکنن. این هم یه دسته از علومه. علمی که سبب غرور بشود، سبب تکبر بشود، سبب کفر بشود. علمی که سبب پیدایش رذایل اخلاقی بشود، علمی که سبب بشود انسان به بندگی خدا بی توجه باشد، اینا سبب دوری از خدای متعال می شود. خب این نکته که در مورد علم و دو قسم علم بودن. حیات انسان هم بر دو قسم تقسیم میشه. حیات قلبی انسان بر دو قسمه، یا حیات نفسی انسان بر دو قسمه. یک، حیات ملکی، حیات ملکوتی، حیات روحانی، حیاتی که از سنخ حیات فرشتگان عقول، یک دست، یک قسم از حیات. حیات دوم حیات شیطانی، حیاتی که از سنخ حیات ابلیسه، از سنخ شیطنته، اینم حیاته. یعنی همچنان که فرشتگان زنده اند، نفسشون هم زنده است، قلبشون هم زنده است. حالا نفس که ندارن، قلبشون زنده است، شیاطین هم زنده اند، اونا هم نفسشون زنده است، تنها بدنشون که نیست. پس هم علم بر دو قسمه، هم حیات بر دو قسمه. حالا اگر علم الهی باشد، به حیات ملکی قلب می انجامد، به حیات ملکوتی قلب می انجامد و انسان را به درجه فرشتگان می رساند، از سن خود در سلک فرشتگان وارد می کند، بلکه از اونم عبور می کند و ارتقا پیدا می کند. اما اگر علم غیر الهی باشد، سبب حیات شیطانی نفس و قلب می شود. علومی که خدا در او نباشد، نه وصف خداست، نه فعل خداست، نه ذکر خداست، نه توجه به خداست، هیچ کدام از اینا نیست. این علوم طبیعی، فیزیک، شیمی و مانند اینها، اینا اگر کسی که در این حوزه کار میکنه، اولا خدا را بشناسد، دوم در علمش، در کاری که داره انجام میده یا در مطالعه که داره میکنه، میخواد فعلی از افعال خدای متعال را بشناسد، این علم الهی است. اما اگر نه، اصلا توجه به خدا نداره، بلکه چنان که رایج است در این علوم جدید، خدا رو منکرند. من تعجب هم میکنم که چجوری میشه فیزیکدان منکر خدا باشد، با این عظمتی، با این دقتی، ظرافتی که در عالم طبیعت وجود داره، چجوری منکر خدا؟ ولی الان میگن ما که ندیدیم، ما که نمییابیم، ما که روحی نمیدونیم، ما که نفسی نمیشناسیم. اینا علوم غیر الهی است. اگر علم به امور الهی مانند فهم توحید یا مانند آن بی انجامه، یه علمی رو به کار گرفتیم که توحید رو میفهمیم، یا لوازم توحید را مانند بندگی کردن، عبودیت، تسلیم بودن در مقابل خدای متعال، اگر به اینا برسه، قلب به حیات ملکی میرسه، قلب رو زنده میکنه، زندگی ملکوتی، زندگی ملکی، زندگی الهی ایجاد میکنه. اما اگر علم به امور غیر الهی به فهم توحید نمی انجامه، نقطه مقابلشه، به انانیت می انجامه، به شرک می انجامه، توابع شرک، الحاد، کمکاری، تنبلی، بیتوجهی، غفلت کردن از امر خدا، به اینها بی انجامه، قلب زنده میشه، ولی زندگی زندگی شیطانی است و او رو یا در سلک شیاطین میبره و یا اینکه متمایل به شیاطین میکنه. حالا بر این اساس اگر کسی مذاکره علمی داشته باشد که این سبب بشود به خدا و صفات و اسماء و اوامر و نواهی خدای متعال برسد، این قلبش زنده شده، زنده ملکوتی. در غیر این صورت و خلاف این باشد، چنین حیاتی را ندارد. اینم یک حدیث. حدیث بعدی، حدیث 89، عن ابی الجارود قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، راوی میگه که از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود رحم الله عبدا احیا العلم، رحمت خدا شامل حال کسی است، یا خدا رحمت کند کسی را که علم را زنده کند. قلتو و ما احیاؤو، پرسیدم، راوی میگه پرسیدم که چجوری میشه علم رو زنده کرد، زنده کردن علم چیست؟ قال، حضرت فرمود ان یذاکر به اهل الدین و اهل الورع، اینه که با علم با دینداران گفتگو کند، با متقین گفتگو کند. چند تا نکته داره که خدمتتون عرض کنم. اولینش اینه که این تعبیرهایی به طور کلی، تعبیرهایی که رحم الله عبدا احیا احیا العلم یا احیا امرنا، رحم الله من عرف قدره، این تعبیر اینجوری که به صورت گزارهای فعلی، جمله های فعلی و در فعل مضارع میاد، این معانی متعدد، یعنی حیثیت های متعدد داره. هم میتونه گزاره خبری باشه، یعنی خدا رحمت کرده است، رحمت خدا شامل حال کسی شده است که علم رو احیا کرده، داره خبر میده. کسی که علم رو احیا کرده مرحوم است، یعنی رحمت خدا شامل حالش شده است. این یک. احتمال دوم اینه که این گزاره ها انشائی باشند. حالا انشائی چه انشاء به معنی دعا باشد، چنان که در این گونه موارد، چنان که گفته میشه ایدک الله، این ایدک الله از همین گزاره های فعلی است، فعل ماضی مربوط به گذشته و جمله فعلی. اما در این حال این ایدک الله یعنی خدا تو را تأیید کند، وفقک الله یعنی خدا به تو توفیق بدهد، جزاک الله یعنی خدا به تو جزای خیر مثلا بدهد. بنابراین در این گونه موارد می شود جمله انشائی، ولی دعا هر موقع هم که چیزی گفته می شود که از همین شکله ولی معنای منفی داره، اونم نفرینه. مثل اینکه مثلا میگیم لعن الله بنی امیه، یه معنیش اینه خدا لعنت کرده، یه معنی دیگرش اینه خدا لعنتشون کنه و موارد مشابه دیگر. این عبارت های اینجوری که گفته می شود بر هر دو درست است و هم معنای خبری درسته هم معنای انشائی، اگرچه معنای خبری آن دقیق تر است. اگر معنای خبری باشه خب یعنی کسی که علم رو احیا کرده این رحمت خدا شامل حالش شده. حالا اگر انشائی باشد، این انشائی اگر باشه یه وقتی بنده میگم که رحم الله من احیا العلم، یه وقتی امام باقر میگه رحم الله من احیا العلم، وقتی امام باقر که میگه یعنی انسان کامل صلوات الله و سلام علیه که میفرماید، یعنی در واقع برای این فرد داره دعا میکنه، میگه کسی که علم رو احیا میکنه خدا یا او رو رحمتش کن. دعای انسان کامل مستجاب است. بنابراین وقتی گزاره انشایی هم که بود در حکم خبری است. اگر این گزاره انشایی انسان معمولی داشته باشه انشا با خبر تفاوت داره، خبر این اتفاق افتاده، ولی در انشا ممکنه که دعا باشد، ممکنه لیته باشد، لعله باشد، کاش چنین باشد، آرزو میکنم چنان باشد، ولی هیچ وقت هم اتفاق نیفتد. اما اگر انسان کامل گزاره این چنین رو ارائه کرد، خبری باشد مثل انشاییست، انشایی هم باشد مثل خبریست، خبری باشد اینی به فعلیت رسیده، انشایی هم باشد اینی امام داره دعا میکنه، دعاش به اجابت میرسه و در نتیجه به فعلیت خواهد رسید. خب این یه نکته. نکته دوم اینه که فرمود که احیا علم یعنی مذاکره علم. اون تا مذاکره با کی؟ مذاکره علم همراه با تدین، همراه با تقوا، ورع. اگر این گونه باشد به رحمت خدای متعال می انجامد. اما اگر مذاکره علم همراه با تدین و ورع و تقوا نباشد، جلوتر از اون حدیث قبلی گفتیم که علم قلب رو احیا میکنه، زنده میکنه، ولی زندگی شیطانی یا زندگی رحمانی. اگر کسی مذاکره علم میکنه ولی همراه با تدین و ورع نیست، همراه با تقوا نیست، قلب زنده میشود ولی زندگی شیطانی پیدا میکند. اگر همراه با تدین باشد در این صورت است که رحمت به رحمت خدای متعال میانجامد. سرش هم در اینه که احیاء ملکی و ملکوتی نفس عواملی دارد که مهمترین آنها بندگی خدای متعال است. بندگی خدای متعال است که هویت و حقیقت انسان رو زنده می کنه. وقتی این گونه که شد، کسی علم همراه با ورع دارد، علمی دارد که به درد متدینان می خورد، از سنخ تدین هست، چنین فردی به رحمت خدای متعال می رسد. به تعبیر دیگر علمی که احیا کننده ملکی و روحانی و رحمانی است، دو تا شرط داره. یک شرطش اینه که منبع و فاعل این علم پاک باشه. شرط دوم اینه که قابل و ظرف آن هم پاک باشد، هر دو نوعی طهارت داشته باشن. البته مستحضر هستید که طهارت داره درجات مختلف و بیکران هست. گاهی طهارت طهارت ذاتی است، گاهی طهارت وصفی، گاهی طهارت فعلی، گاهی طهارت ضروری، گاهی طهارت دائمی، گاهی طهارت موقتی، گاهی طهارت مشروط. موقتیاش هم گاهی زمان طولانی، زمان کم. اون طهارت هایی که مربوط به انبیا و اولیا است، اون شرط در احیا کنندگی علم نیست. اگه اون باشه لازمش اینه که هیچ علمی احیا کننده نباشد، چون انبیا و اولیا که زنده هستن اصلا علم وسیله اونها زنده می شود، اونا که تحت تاثیر علم قرار نمی گیرن، بقیه مردم هم که اون درجه عالی رو ندارن. بنابراین برای این که این روایات مصداق داشته باشد، به تعبیر دیگر به تخصیص اکثر نینجامد، که تخصیص اکثر امر قبیح است. انسان حکیم سخن قبیح نمیگوید. مثلا اگه کسی گفت که علما شام خانه ما دعوتند، بعد گفت غیر از فیلسوفان، غیر از فقیهان، غیر از متکلمین، غیر از فیزیکدانها، غیر از کی، غیر از کی، همینجا هی استثناء کرد استثناء کرد، آخر دیدیم که مقصود همین همسایه خودشون بوده. این برای آدم عادی بگه ایراد نداره، اما خدای متعال یا انبیا یا اولیا چنین سخنانی که مستلزم تخصیص اکثر هست نمیگوین، چون لغو است. خب چرا میگه علما بیاین غیر از اون، غیر از اون؟ آخر تش هیچ کس باقی، همون اول بگو فلانی دعوت خونه ما دیگه. این در سیره عقلا امر لغوی است و این امر لغو در سخنان حکیم نیست. خب وقتی میفرماید که رحم الله عبدا احیا العلم، خدا رحمت کند یا رحمت خدا شامل کسی است که علم رو احیا کرده، بعد بفرماید که احیا علم اینه که مذاکره کند، هم مذاکره عالم متدین باشد با مخاطب متدین. خب این متدین کی باشه؟ اگه متدین و طهارت بگیم، اون تدینی که انبیا دارن، تخصیص اکثر لازم میاد. خب همون اول بگو که هرگاه انبیا مذاکره علم کنند رحمت خدا شامل حالشون میشه، نه اینکه بگیم که هر کسی که مذاکره علم کنه اما به شرطی اینا نباشن، اینا نباشن، اون درجه نباشد تا برسه بالا. برای اینکه تخصیص اکثر لازم نیاد و برای اینکه لغو نباشد، باید متعارف متدینین رو شامل بشود. باید بگونه باشه که اکثریت متدینین از حکم این حدیث خارج نشده باشند، و اونم عبارت است از تدین متعارف و تقوای متعارف. تقوای متعارف اینه که گناهان کبیر انجام ندهد، یا اگر انجام داد سماجت نمی کنه، پیوستگی نداره، تکرار نمی کنه. اگر انجام داد استغفار می کنه. این رو میشه متدین متعارف، متقی متعارف. حالا اگر عالمی این گونه باشد، یعنی تدین متعارف داشته باشد، برای مخاطبی کنم تدین متعارف داشته باشد، اگر برای اینها گفتگوی علمی کند، نتیجه اینه که رحمت خدای متعال شامل حالش می شود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.